گفتار 124 اندوه حاجی بابا مراسله انگلیسی. هنوز به اتاقم بر نگشته بودم که کافر جوانی به دیدنم آمد که چون خوب نگریستم دانستم گراز زاده است. به دیدن او یک بار قلبم تپید، زیرا اگرچه نسبت به او بدی روا نداشته بودم ولی خجالت می کشیدم که با شرمساری در پیش او بایستم. از فرط ناچاری دست را با او تکان دادم و حال یکدیگر را پرسیدیم. همین که از خوشی هوا صحبت کردیم پرسیدم خانواده‌ات در چه حال است؟ پس از تعارف بسیار گفت من از طرف پدر و مادرم آمدم تا راجع به ازدواج شما و خواهرم صحبت نمایم. پدر و مادرم خیلی از این قضیه دلشادند. من به شنیدن این سخن سبیل‌هایم تاب داده گفتم حالا که شما حاضر هستید بسم الله، بنده هم کمال میل را دارم. می گفت که اما باید با آداب عیسوی عروسی نمایید، عیسوی هم باید بشوی، مخصوصا خواهرم ماری کمال اصرار را در عیسوی نمودن شما دارد. من گفتم خیلی خوب، به کلیسا می آیم، اما در کلیسا کارمان چیست؟ گفت باید در آنجا نام خود عوض نمایی و ورقه‌ای دال بر صحت مزاج نیز همراه بیاوری. اما دیدم قسمت اول یعنی موضوع تغییر اسم خیلی ناگوار است، زیرا یاد دارم هر کسی اسبی را در کوچه می دزدید برای آنکه صاحبش آن را پیدا نکند اسمش را عوض می نمود. حالا صحت مزاجش نمی دانم یعنی چه. شرط دیگر این است که انگشتری در دست نمایم و همین که به کلیسا رفتیم در دست خواهرش کنم. پس از انجام این شروط عروسی تمام و خواهرش زن من است. همین که این کار تمام شد تا یک ماه می توانم در خانه با خواهرش بنشینم و کسی را در منزل راه ندهم. همین که این شرایط را شنیدم راستی راستی دواری عارض سرم گشت، زیرا نمی دانستم تن درد هم یا رد کنم. من که یک نفر مسلمانم چطور خود را از سگ کمتر نمایم؟ عروسی کردن خودمان چقدر خوب است که مسجد رفتن لازم ندارد. پس رجحان عروسی های خودمان را به او گفتم که وکلاء ما با هم طرف می شوند. همین که توافق حاصل شد عروس را سوار اسب نموده به همراهی یک دست مطرب به خانه داماد می برند. حالا اگر شما اسب را نمی پسندید ممکن است خواهرتان را سوار گاری نمایید. برادر محبوب عقاید مرا به هیچ وجه قبول نکرد. پس گفت توضیحات دیگری که دارم این که به خواهرم مبلغ هنگفتی پول می دهم. دارایی شما چقدر است؟ برای خواهرم چه می توانید بکنید؟ این سوال یک بار مرا به یاد معاشقه با شکر لب انداخت که آنجا هم برادرانش با من مذاکره نمودند و چون به آنها گفته بودم کاروانها و کشتیهایم روز و شب پربار بود، از این سوی به آن سوی می روم و مشتم باز شده بود، گفتم باید اول اندیشه کرد بعد چیزی گفت. پس به برادر دختر گفتم من با کمال شوق با خواهر شما عروسی می کنم، اما سوالات شما وقت و فکر لازم دارد. پس پسر گفت عیسوی می شوید؟ اگرچه هیچ یک از شکنجه هایی که برای مسلمان شدن یهودی لازم است در اینجا لازم نیست، اما بالاخره باید فکر کرد. بیگدار به آب زدن عاقبتش غرق شدن است. همین که برای وداع برخاست مثل اینکه چیزی را فراموش کرده باشد لحظه‌ای بپایید و گفت شاهزاده، می‌دانی که ما می‌خواهیم خواهرم در دنیا سعادتمند باشد و چون اخلاق شما و قوانین مملکتی شما پیش ما تازگی دارد، والدین ما در صدد تحقیق و تفحص برآمدند. پدرم به مهماندار و ایلچی خطی نوشته و با او در انجام دادن این کار مشورت نموده است. این مکتوب جواب آقای مهماندار است. پس مکتوب مهماندار را در دستم گذارده دست داد و بیرون رفت. من مکتوب را گشوده با دقت خواندم و چون در لغات آن برخی اشکالات داشتم لذا کلمه به کلمه در سفرنامه خود ضبط نمودم. اینک آن مکتوب. جناب اسکندر گراز، آقای محترم، مکتوب شما را زیارت نمودم. چند سؤال از من نموده بودید. اولا اینکه شاهزاده حاجی بابا را میشناسم یا خیر؟ ثانیاً از دارایی او اطلاعی در دست دارم؟ ثالثاً با آن اطلاعاتی که از ایران دارم عروسی زنان وطنم را با مردان آنجا مجاز می‌دانم یا خیر؟ اما اینک جواب سؤال اول. شخص مذکور در فوق شاهزاده نیست، بلکه دلاک‌زاده ای اصفهانی است. اما اگر از مالش بپرسید جز لباس‌های تنش چیزی ندارد. اما جواب سوال سوم، من نمیدانم عقیده شما راجع به دخترتان چه باشد، اما من حاضرم سنگ آسیاب به دور گردن خواهرم آویخته در دریا غرقش نمایم و حاضر نیستم به یک نفر ایرانی شوهر کند، زیرا جز بدبختی و سیاه روزگاری بهره ای از زندگانی نخواهد برد. همین که وارد اندرون منزل یک ایرانی شد، اگرچه در ظاهر با موجوداتی چون زن معاشر است، اما در باطن از حیوانات بدترند. پس باید سر تا سر عمر را با اخلاق رذیله از قبیل خشم، حسد، انتقام که برخی از آنها به جنایات بزرگی منجر می شود مواجه باشد. با وجود این منکر نیستم که در ایران نیز خوب و بد بسیار است، اما آنهایی که خوبند فساد دین و یک سلطنت بی نظم و قانون مانع از نیکویی آنها می شود. کیست که در ایران بتواند با این قوانین شدید طرف شود؟ اما خود حاجی شخصا آدم خوبی است و اگر به طرز عیسویان تربیت شود بدون شک یکی از اشخاص خوب و پاکدامن خواهد شد. اما باید تصدیق کرد که فکر و عقل او برای مملکتی خوب است که سر و کاری با عقل ندارد. علت دروغگویی گروهی از ایرانیان هم به واسطه این فشارهای بدبختی است که چون خود گرفتار شوند کمر به گرفتاری دیگران می‌بندند. امیدوارم با این توضیحاتی که دادم دیگر حاضر نباشید خانم گراز سعادتمند نموده و شاهزاده خانم حاجی بابایش بنامید. مخلص شما. چون از خواندن آن فارغ گشتم ناظر را به کمک طلبیدم تا نیک از معنای آن آگاهی یابم. همین که خوب مقصود را دانستم به قدری اوقاتم تلخ شد که اگر نویسنده را در مقابل خود می‌یافتم مغزش فرو می‌ریختم. آنچه را که در خط نوشته بود به دل قبول داشتم، ولی در ظاهر نمی‌خواستم رازم افشا گردد. از چه سبب آقای مهماندار بدون اینکه هیچ گونه اختلافی در بین داشته باشیم با من از در کینه‌خواهی درآمد؟ ما که زیر یک سقف خوابیده از یک بشقاب غذا خورده بودیم بایستی این گونه حقوق مهر و وفا را نگاه داریم؟ آخر نمیدانم چرا آبروی مرا در پیش روی گرازان بریخت. پس برای خنسا کردن اثر مکتوب او مصمم شدم مکتوبی به گراز نوشته و او را باز سر راه آورم و مهماندار را از گراز گرازان عیسوی پست‌تر نمایم. لذا با جدیت بسیار مکتوبی به شرح ذیل نوشتم. دوست عزیزم، به شرافتم قسم مهماندار آدم سفله و فرومایه است. در سفلگی او همین بس که می‌خواهد بسی را به دریا بیندازید. چرا اینقدر دروغ می بافد؟ می نویسد حاجی دلاک‌زاده است. چه دروغ بزرگی! من یک وقتی دلاک‌زاده بودم، اما اکنون برای خود یک نفر میرزا هستم. چرا مهماندار اینقدر دروغ می گوید؟ نوشته است فلانی گداست و لباسش مندرس است. الحمدلله که شما لباسهای مرا دیده، سبیلهای قشنگم را هم که در نظر دارید. آخر چرا اینطور می نویسد؟ شاه ما ماشاءالله خیلی پول دارد. وقتی شاه متمول شد بندگانش نیز همه مال دارند. بیش از این از من چه می خواهید؟ خیلی اوقاتم تلخ است. دروغهای شاهداری نیز گفته است که زنان ایرانی بدند. آخر خوب است کسی از او سوال کند تو زنان ایرانی را کجا دیده ای؟ آقا حتی یک زن را ندیده است، پس چرا در خوبی و بدی آنها قضاوت می کند؟ در همه جا آدم خوب و بد هست. او می گوید تمام مردان و زنان ایرانی بدند. آقا دروغ به این بزرگی خوب نیست. به زن و دختران و دوستان سلام برسانید حاجی بابا. همین که این را برای گراز فرستادم دلم راحت شد، پس چنان صلاح دیدم که ایلچی را ببینم و بگویم که اگر نام بدی در دنبال ما ماند تقصیر خودمان نیست، بلکه تقصیر این بیریش ظاهر دوست و باطن دشمن یعنی مهماندار است. موقع خوبی برای این حرف یافته بودم، زیرا ایلچی نیز از مهماندار بدش آمده بود. پدر سوخته هر روز می آمد و دروغی به ایلچی می گفت. کار ایلچی هنوز تمام نشده بود. هر وقت ایلچی در این خصوص از مهماندار سؤال می نمود، مهماندار دروغهایی از طرف خود می گفت. پس حالا که میدان در پیش است، چرا گویی نزنم؟ چرا دل خود را پیش ایلچی خالی نسازم؟